الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مسئله پنجم عروة الوثقا بود، مسئله این بود: لو اعطا غیر المؤمن زکاته اهل نهلته ثم استبشر اعادها. اگر غیر مؤمن، یعنی غیر دوازده امامی، زکاتشو بده به همکیش خودش و بعد آمد و استفسار پیدا کرد، مذهب شیعه رو اختیار کرد، فرمود زکات رو اعاده کن، اون وقت داره دون به خلاف صلات و صوم، یعنی نماز و روزه هایی که در اون حال خونده دیگه اعاده نداره. اینجا نماز و روزه های او سه جوره: یه وقت در وقتی که مذهب خودشو داشته نماز نخونده، مثل خیلی شیعه ها که نماز نمیخونن، تارک و صلات هست. این بعد از آنی که استفسار پیدا میکنه، مشهور فقها فتوا دادن باید نمازش قضاش به جا بیاره، یه نخونده. یه روایتی هست که او روایت رو توجیه کردن و ظاهره رو بالاخره اقزمافات میگیره، فوت شده، نمازش مسلمون بوده و ازش فوت شده. کافر اگه مسلمون میشد قضا نداشت، برای که الاسلام یجب ما قبله، اما الایمان یجب ما قبله که ما نداریم. بعد از آنی که آمد مذهب حق و اختیار کرد، نمازهایی که نخونده باید بخونه، و همینطور اگر نمازهای خونده است که فاقده ارکان و اینا بوده، به اصطلاح به نظر خودش هم باطل بوده، با مذهب خودش هم باطل بوده، اعاده داره، اینا رو هم بایستی حال قضاش به جا بیاره. اما اگر نمازهاشو مطابق مذهب خودش خونده است، ولو اینکه برخلاف مذهب حق باشه، مثلا در وضو پاشو شسته است، به عقیده ما پا رو بشوری به جای مرد باطله، حالا پاشو شسته، یا مثلا فرض بگیری که در نماز بعضی از ارکان هم حتی که به نظر ما رکنست، او فرض کرده بگی در مذهب خودشون رو رکنیم دونستن و ترک کرده، اگر بر طبق مذهب خودش اعمالو به جا آورده باشد، اینجا مطابق این روایات که خوندیم، چهار تا روایت بود، اینا مفادش این بود که زکاتو باید اعاده کند، برای که زکات جنبه حق و ناسی داشت و چیزای مالی دیم همینطوره، که خمس هم داده بی جا، کفاراتو بی جا داده، ما اینا رو ازش فهمیدیم، چیزایی که جنبه مالی دارد و حق و ناس است، چون بی جا داده است باید اعاده کن. اما روایت داشت نماز و روزه و حجش اعاده نداره. خب وقتی نداره، ظاهرش هم اینست، یعنی ولو بر طبق مذهب خودش، برای که پیداست یه نفر حنفی مذهب، وقتی که حنفی بوده نماز مطابق مذهب خودش میخونده دیگه. این نمیتونیم بیان بگیم این روایاتی که میگه قضا نداره، جای رو میگه که نمازش مطابق مذهب شیعه درست باشه، اینو نمیشه بگیم، برای که پیداست او در وضو پاشو میشستست به جای محض مثلا، یا در نماز خیلی کارهایی که ما مبتل میدونیم و انجام میداده، آمین میگفته، متکتفن نماز میخونده، اینا پس روایات که میگه نماز و روزش قضا نداره، اینجا در صورتی که بر طبق مذهب خودش به جا آورده باشه. اما حالا اگه بر طبق مذهب ما به جا آورده است، اینو بحثش بعد میاد، حالا آقایون اون اشکال نکنه. پس ظاهر روایات قدر متیقن از روایات که میگه نماز و روزش حالا که شیعه شد قضا نداره، اونجاییست که نماز و روزه مطابق مذهب خودش انجام داده باشه. اینجا پس ما عبارت عربعی بود به خلاف صلات و صوم، ما نوشتیم لما فی النصوص المتقدمه من التصریح به عدم وجوب قضائه ما مع ان المتعارف بینهم الاتیان بهما على وفق مذاهبهم و على خلاف المذهب الحق. متعارف اینه دیگه، به طبق مذهب خودشون به جا میاره. نمیتونیم بیایم بگیم این روایات رو حمل کنیم به اونجایی که نمازش مطابق مذهب شیعه درست باشه، این نمیشد گفت. این ظاهرن امر واضحی است. با اینکه واضح است، مرحوم علامه در تذکره فرمایشی داره که ظاهر فرمایششون اینه که اگر نمازش مثلا فرض بگیرید فاقد ارکان باشد یا طهارتش اشکال داشته باشه، یا مثلا روزه رو اونا مغرب دم تو دم مغرب صبر نمیکنن، دم غروب افطار کرده، اینا قاعدتا باید بگم صحیح نیست. این اشکال رو علامه کرده و گفته باید قاعدتا قضا داشته باشه. بعد فرموده مگر اینجور بگیم که این نمازی که اونا خوندن در وقت مثل نماز تقیه است که ما میخونیم، چی تو نماز تقیه ما صحیحه، نماز اونم در اون وقت چون جاهل بودست به مذهب حق، جهل او به مذهب حق مثل تقیه ما باشه، اینجوری خواسته توجیه کنه. حالا عبارت علامه رو بخونیم تا وقت بعد ببینیم حرفی روش داره نه. اینجا نوشتیم ولیکن فی تذکره جلد اول صفحه 234 بعد نقل ما مر من صحیحت الفضلا، در تذکره او صحیحه‌ای که مال 5 نفر بود، برید و زراره و محمد ابن مسلم، او صحیحه فضلا رو نقل کرده. بعد فرموده، حالا این عبارت تذکره است، می‌فرماد و هذا الحديث حسن الطريق، این حدیث سندش خوبه، و هل هو مطلق، آیا این که میگه نماز و روزه و حجش قضا نداره به نحو اطلاق عمل کنیم، یعنی ولو ارکان را مثلا تأکید کرده باشد یا مثلا طهارتش غسل کرده باشه؟ فرماد نص علما اونا علا انه فی الحج، علمای ما تصریح کردن که در حج اذا لم یخل به شیء من ارکانه لا تجب علیه اعادته، در حج اگر اخلال به ارکانش نکرده اعاده نداره. این عبارت تذکر مجمله، حج رو ما بعد میگیم چون عربه حج رو بعد میگه، ما این تیکه عبارت اینیم خط علامه رو بعد باز باید تکرار کنیم. آیا اینی که میگه ارکانه یعنی ارکانه در مذهب خودش یا ارکانه در مذهب شیعه؟ این حالا روشن نیست، این حالا حجش باشه. و نص علما اونا علا انه فی الحج اذا لم یخله به شیء من ارکانه لا تجب علیه اعادته، اما الصلاة و الصوم ففیهما اشکال، نماز و روزه اشکال داره، ما چجور بگیم درسته؟ چرا اشکال داره؟ من حیث ان طهارت لم تقع علی الوجه المشروع، او وضوش به وجه مشروع نبوده، چپکی میگرفته سو غسل میکرده سو، ول افطار قد یقع منهم فی غیر وقته لفونش مرتب است، او طهارت مالی نماز، افطار مال روزش، افطار قد یقع منهم فی غیر وقته، اول غروب افطار میکنن تا مغرب روزه نگرفته، این خلاصه این دوتا میگه اشکال داره بگیم صحیح. بعد خودش توضیح کرده میگه و یمکن الجواب، ممکنست هر دوشو اینجور جواب بدیم، به ان الجهل عذر کتقیه، ای چون جاهل به مذهب حق بوده، به خیالش مذهب ابو حنیفه صحیحه، این جهلش عذره، مثل تقیه که ما میکنیم. فصحت طهارت، پس طهارتش چون جاهل بودست که باید مسح بکند، مثلا غسل کرده، اجرا بگیم درسته. ول افطار قبل الغروب، ول افطار قبل الغروب چطور درست میکنی؟ ول افطار قبل الغروب اذا کان لشبهته فلا یستعقب القضا، اگر شما یقین کردی افطار شده ماه رمضان و مثلا روزه رو خوردی بعد معلوم شد افطار نشده بوده، میگن قضا نداره. میگه اینجا بگم اینجوره، اینم چون جاهل بوده به خیالش مذهب ابو حنیفه درسته. ولی افطار قبل الغروب اذا کان لشبهته فلا یستعقب القضا کالظلمت الموهمه، مثل این که یک تاریک باشه شما خیال کردی که افطار شده. فکذا هنا، بعد اینجا میگیم اینجوره روزه. بعد میفرماد و بالجمله فالمسئله تو محل و اشکال، جواهرم یه عبارت تو براتون نقل کرده، منتها عبارت به جای محل و اشکال جواهر نوشته مشکله. بله بله، عبارت اینه فالمسئله تو محل و اشکال، این عبارتی است که در تذکره صاحب جواهر میفرماد این است که علامه اجتهاد مقابل نسل کرده، راست میگه. وقتی ما چهار تا روایت داشتیم، سه توش ظاهرم داشت که نماز و روزه و حجش قضا نداره، روایت صحیح هم بود دیگه، حالا ما اینا اشکال مقابل نسل بیان بکنیم که اشکال داره دو رو طهارتش نمیدونم غسل بوده سوی حرفا. اینجا بله نمیشه اقول لا یخفا ان ما ذکره قدس سره که انه اجتهاد فی مقابلت النص کما فی الجواهر، جلد 15 صفحه 387. بعد اشکالی که به علامه هست این که خواست توضیح کنه این اجتهاد مقابل نص، ما نص داریم اما حالا این نص نداشتیم، توضیح ایشون خیلی دلچسب نی، درست نی. ایشون قیاس کرد جهل او رو، یعنی کسی که رفته از روی جهل حنفی مذهب شده، جهل او رو قیاس کرد به تقیه. میگیم با هم خیلی فرق میکنه، از زمین تا آسمون فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه تقیه درست از عناوین ثانویست، اما عناوین ثانویست که حکم واقعی تغییر میکنه، اضطرار و تقیه و حرج اصلا تکلیف رو عوض میکنه. شما اگر چنون چه در غیر حال تقیه وظیفت مسح بوده، در حال تقیه اصلا وظیفت غسل میشه و این خودش حکم واقعیست ولو به عنوان ثانویست. فرق ما بین حکم واقعی و ظاهری اینه، در حکم ظاهری موضوعش جهل و شکه، اون وقت در حال جهل، در حال شک، یا اصل براءت داریم یا استصحاب داریم یا کل شیء لکه حلال، از این چیزا داریم، اصالت و طهارت داریم. بعد که کشف خلاف میشه میفهمیم که حکم این نیست و حکم واقعی معلوم میشه، بایستی که انسان بر طبق واقع عمل کنه. مگر یه جاهایی که لاتعاد داشته باشیم، به لاتعاد و اینا درستش کنیم. بالاخره جهل، شک، اینا موضوع حکم ظاهری است و حکم ظاهری باقی است تا مادام که کشف خلاف نشه. اما تقیه اصلا واقع رو عوض میکنه، اونجا حکم واقعیه، یعنی موضوعش جهل و شک نی، وقتی که انسان اضطرار پیدا کرد، تقیه باشد در کار، حرج باشه، ضرر باشه، اصلا وظیفه عوض میشه. پس این قیاس ایشون درست نیست. اگر ببینید جهل و شک عذر هست تا کشف خلاف نشده. وقتی که کشف خلاف شد، اگر شما خیال میکردی رکوع نمازت را فرض کنید که به جا آورده، شک کردی به جا آورده یا نه، بعدش به قاعده تجاوز گفتیم بلا قد رکعت، بعدش فهمیدیم ای رکوع به جا نبوده، این نماز باید اعاده کنی چون رکنه. لا تعاد و صلات الا من خمس، رکوع و سجود اینا ای باشد باید اعاده کنی. جهل و شک عذره تا مادامی که کشف خلاف نشده. در ما نحنفی هم علامه خواست بگید این مذهب حق باطلی که داشته فرض کن جهل اسمشو بیزار، ان جهلن حنفی مذهب شده. خب حالا که کشف خلاف شد باید در قضا به جا بیارد اگه رکن و از دست داده. طهارت، طهارت ای باطل باشه، نماز بی طهارت که باطل است که، این بایستی پس اعاده داشته باشه. این قیاسش به تقیه درست نیست. تقیه چرا روش واقعیه دیگه آقا، حکم از شما کم لطفی نکنیم. فرق ما بین حکم واقعی و ظاهری رو عرض کردم. اگر حکم رو نفس موضوع اومده باشد با قطع نظر از علم و جهل و شک، این میکنه حکم واقعی. منتها حکم واقعی دو جور داریم، یه حکم احکام واقعی، یه اولیه داریم، میگه وضو مسح باید کرد از مرفق هم تو سر انگوش، یه حکم واقعی ثانوی داریم، میگه اگه میترسی ضرر داره در تقیه هست، میترسی بکشنده، مثل اونا وضو بگی، اینجا وقت قصر میکنی. اینم حکم واقعی هم، منتها حکم واقعی ثانوی، یعنی موضوعش جهل. ببین که امر واضحه دیگه، موضوعش نفس واقع با قطع نظر از علم و جهل و شک. اما اگر حکم رو زمینه شک و جهل بیاد، کل شیئی که شک داری حلال است یا حرام فهو حلال، اگه شک داری رکوع به جا آورده یا نه و از محل گذشته، به قاعده تجاوز بگو به جا آوردن برا قدر کرده، بعد کشف خلاف شد دید نماز اون بی رکوعه، باید قضاش به جا بیاریم. پس این در اینجا که کشف خلاف میشه، قاعدش نیست اعاده داشته باشه. منتها شارع در این روایات فرمود اعاده نداره. من گفتم علی عین این که بیاد علامه بخواد اینو با قاعده درستش کنه، با قاعده درست نمیشه. ببینید اینجا نوشتیم و قیاس و جهل علی تقیه، این که ایشون جهل و قیاس کرد بر تقیه، مع الفارق، قیاس مع الفارقه. چرا؟ فإن التقیه کل اضطرار عنوان ثانوی یوجب انقلاب التکلیف، اصلا تکلیف عوض میشه. بخلاف الجهل ولو کان عن قصور، جهل ولو عن قصور هم باشد، این ولو گناه نداره چون عن قصور نه، اما واقع که عوض نشده. به خلاف الجهل ولو کان عن قصور، فانه و ان کان معذورا حين اذن، ای جاهل اگه قاصر باشد معذور است در حین جهل، ولکن الواقع باق على ما کان، حکم واقعی سر جاش هست و مقتضاه عدم الاجزاء بعد انکشاف الخلاف، مقتضاش این است که مجزی نباشد بعد از اینکه کشف خلاف شد الا مع قیام الدلیل، مگر اینکه دلیلی قائم بشه کما فی المقام. در مقام ما دلیل داریم، ما در مقام دلیل داریم که لازم نی اعاده. اما اگه این دلیل نداشتیم، این روایت ها نداشتیم، قیاس کردن جهل به تقیه درست نی. تقیه واقع عوض شد، تکلیف عوض شد، منم مطابق تقیه عملو انجام دادم، یه پیداست قضا نداره چون وظیفه من انجام دادم، واقع عوض شده. اما در جهل واقع که عوض نشده، زیر پرده بعد که منکشف میشه قاعدش رو اعاده کنی. پس این قیاس مرحوم علامه درست نی. جوابش هم نیست که شما اشتهاد مقابل نست کرده. نه چی میگه دعا کن؟ پیش لازم نیاد، پیش که لازم نیاد، در تقیه که میگه دعا کن؟ برخلاف عمل کرد، اونو بحث کردن که برخلاف تقیه عمل کنی، شیعوار عمل کنی، صحیح سنه اون محل خلافه، چون وظیفه دوست شده حق نداری هستن. آقا ببینید، حالا اینجا به اینجا که رسید، یم بقی هنا ات تنبیه علا امرن. البته اینا قاعدش تو کتاب صلات باشه، اما چون هم شرایط و هم صاحب جواهر و صاحب مدارک اینا اینجا ذکر کردن، خب ما اینجا ناچاریم ذکر بکنیم. یم بقی هنا ات تنبیه علا امرن، راجع به نماز و روزه. تنبیه اول، صاحب مدارک فرموده این آدم مثلا مخالف که حالا شیعه شده، میگیم نمازهایی که بر طبق مذهب خودش خونده دیگه قضا نداره. آیا این قضا نداشتن دلالت داره برای این که پس ادایش صحیح بوده؟ ایشون میفرمان نه، قضا نداشتن دلیل نیست که ما بگیم پس نمازهایی که مطابق فتوای ابو حنیفه خونده این صحیح است، شرعاً نماز اداش صحیحه. چرا؟ میگه برای اینکه قضا به امر جدیده، به امر اول کنیم. ما اگر چنچه نداشتیم امر به قضا، میگفتیم نماز وقتش که گذشت یه قضا نداره، چون نماز موقت وقت داره، وقتش که گذشت دیگه تموم شد، جهنمشو باید بری. قضا به امر جدیده. در مانن و فی روایات میگه امر جدید نداری به قضا. خیلی خوب، الحمدلله نداریم قضا، اما اینکه اون ادا صحیح است اونو دلالت نداره. بعد میگه بلکه ما اخبار مستفیضه داریم از اهل بیت سلام الله علیهم که اصلا اعمال و عبادات اونها اینا صحیح نیست و شرط صحت اعمال ولایته، که اون وقت اگه فرضاً نمازش هم مطابق مذهب شیعه صحیح باشد، فرض کن وضو مثل شیعه گرفته، تکتب هم نکرده، مطابق مذهب شیعه هم نماز، یا روزه رو تا افطار تا مثلا حمره مشرقیه صبر کرده است، مثلا معذالک اعمالشون صحیح نیست برای اینکه ولایت نداشتن. در همون شرط صحت اعمال ولایت، و لذا میبینید بعضی از بزرگان که اشکال میکردن، مرحوم حضرت امام اشکال میکردن در اون ذبحی که در بخواد در منا به واسطه غیر شیعه باشه، با اینکه ذبح اهل سنت که صحیحه، اینجاها گوسفند همه میکشن، خب حلاله، مسلمونن و ذبیحهشون بر ما حلاله، اما در منا چون جنبه عبادی دارد، او ذبح اونجا جنبه عبادی دارد و قصد قربت میخواد، عبادت اونا رو به واسطه این روایات گفتن که صحیح نیست، چون شرطش که ولایتش ندارم. ازی جهت اونجا ذبیحه اونا رو اشکال میکنن، یعنی ذبح کردنشونو، نه که ذبیحه حروم میشه، این عمل عبادی انجام نمیشه به واسطه این که ولایت ندارن. صاحب مدارک میگه ما اخبار مستفیضه داریم که اعمال اونا چون ولایت ندارن صحیح نیست، پس بنابراین قضا نداشتن دلیل نیست بر این که ادایشون صحیحه. ببینید، یم بقی هنا ات تنبیه علا امرن. الاول، بله در منا رو میگی؟ کجا ما در دیدم که اکتفا کردم؟ خ... خب میدم. حالا ما مثلا میگم بعضی از بزرگان که اشکال میکردن رو این اساس بودن، ما مثلا که نمیخونیم آقا. ببینی چرا شرط نیست؟ شرط عبادته. ببینم قال فی المدارک فی المقام صفحه 320 مدارک 320 میگه لیس فی هذا الحکم اعنی سقوط القضاء دلالتون على صحت الادا به وجه، دلالت ندارد که نماز اداش صحیح بوده. چرا؟ میگه فان القضاء فرض مستعنف، قضا یه واجب جدا است، قضا به امر جدید. خلاصه یه بحثی هست که آیا قضا به امر اوله، یعنی همون امر اول به نحو تعدد مطلوب بوده. اصل نماز واجب، وقت واجب آخر. حالا که وقتش نشد پس اصل نماز امرش باقی است. این میگن قضا به امر اول. اما یه گفتیم نه بابا، وقتی که میگه اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل، نماز مقید به وقت بر مواجب شده. اذا انتفى القید انتفى المقید، وقتی که وقت گذشت دیگه امر نماز تموم شد. اگه بیگه قضا واجبه یه امر جدا میخواد. اون امر اول قدرت این که قضا رو بر من واجب کنه نداره. یه حالا یه بحثیست در جای خودش. ایشون میگه فَإِنَّ الْقَضَى فَرْضٌ مستعنف، یه امر جدید میخواد. فَلَا يَسْبُتُ إِلَّا مَعَ الدَّلَالَةِ، قضا واجب نیمه که دلیل داشته باشیم و اینجا دلیل داریم واجب نیست. فَكَيْفَ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ، اینجا اصلا دلیل داریم که قضا واجب نیست. بعد میگه که مع ان الحق، اصلا گفتیم این روایت دلالت ندارد بر این که ادایشون صحیحه. حالا پس اداش صحیحه یا نه نمیدونیم. بعد میگه نه اصلا میدونیم که باطله. بعد میگه مع ان الحق بطلان و عبادت المخالف و انفرز وقوعها مستجمعه لشرائط صحه اندنا، ولو جامع شرائط نزد امام باشد، نمازش و همش مطابق شیعه هم باشد، بازم باطله. للاخبار المستفیزت المتزمنه لعدم انتفاعه به شیء من اعماله، برای که اخبار مستفیزهی داریم که دلالت داره که به اعمالشون نفع نمیبرن اونا. این فرمایش صاحب مداره. ما اینجا نوشتیم که این اخباری که ایشون میفرماد، اگر بخواید آقایون نگاه کنید، وسائل جلد اول ابواب و مقدمات العبادات صفحه 90، ظاهرم باب 29 باب 30 اونجاها میشه ابواب مقدمات العبادات. روایت زیاد نقل کرده اونجا، ظاهرم 19 تا روایت مثلا این حدودات و باب هست. ولی روایت ها رو که انسان مطالعه میکنه، جایی که دلالت کنه بگه تصریح کنه بگه عملش باطله، همچی چیزی نیست. مفاد روایات خیلیش این است که خدا ازش قبول نمی کنه. عملی که بدون ولایت اهل بیت باشد، لو ان رجلا صلا لیله صام دهره حج دهره ولم یکن به ولایت مثلا دلالت ولینا، این اعمالش قبول نیست، خدا ازش قبول نمی کنه. نوع روایات، یا میگه خدا قبول نمی کنه، یا میگه نفعی ازش عائد اون خواننده نمیشه، یا میگه ثوابی نداره. خب ممکنه بگیم این عمل از باب این که این آدم ولایت نداره، زمینه این که این عمل ای رو بالا ببره، ارتقا پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، اینجور نفع رو نداشته باشه، بهشتم نبردش مثلا. اما مع ازالک عملش بگیم صحیحه. این اشکال ممکن یکی کس بگه، بگه این عمل صحیح، مثل قرآن دارد انما یتقبل الله من المتقین. حالا اگه شما با تقوا نباشی نمازت باطله یا نه قبول نی، یعنی شما رو بالا نیم بره، ولی صحیحه. آدم غیر متقی نماز رو اگر با شرایط بخونه صحیحه. صحیحه یعنی چه؟ یعنی مسقط اعاده و قضاست. معنی صحت این است که اسقاط امر میکنه، اعاده و قضا نداره. جهنم هم نمیرم، برای که امر زمین نزدم تو جهنم بر نماز برم، بالا نمیرم، تکامل پیدا نمیکنم، نفع نیم بخشی برای نماز جهنم نمیرم، چون امرش رو به جا آوردم. احتمالش هست این روایات رو که بررسی بکنیم، ولو نوعا خواستن از این روایات بطلان عمل رو بفهمن، ولی جای خدشه هست. یه کسی میگه نه این روایات همین اندازه بیشتر دلالت ندارد که عملت قبول نیست، یعنی شما رو بالا نیم بره، مثل آیه انما یتقبل الله من المتقین. شما تقوا نداری نماز شما رو بالا نیم بره، نفع نیم بری، جهنم نیم بری، یعنی بهش نیم ری، ثواب نداری واسه این نماز. اما باطل نباشه، اعاده نداشته باشه، قضا نداشته باشه، و برای نماز ترک نماز جهنم هم نری. مثلا چه بگن چرا امر نمازو زمین زدی؟ پس ممکنه صحیح باشه. و این که حالا اینا عرضیم که ما میکنیم، و این که ما میبینیم فقها ها مشهورشون همینه، این نماز نخونده سنی، حالا اومد شیعه شو، باید قضاش به جا بیاد. اگر چنانچه نمازا رو خونده، به نظر خودش در مذهب خودش فاقد ارکان بوده، حالا که استبصره باید قضاش به جا بیاد. اما اگر چنانچه مطابق مذهب خودش خونده، این روایات میگه قضا نداره، همین که این میگه قضا نداره منش پس صحیحه. صحیحه منتها چیزی که هست، برای اینکه اونا اونجا چون نخونده میگه بخون، اگر صحیح نی خب اینجا میخوام بخونم، حال چیه شدم میخوام بخونم با نماز دنیا برم، میگه نه لازم نی. این که لازم نی، پس ممکن است که ما ازش استفاده کنیم. همین که تفصیل دادن در فقه بین اونی که نماز نخونده یا نمازش فاقد ارکان در مذهبش بوده، اونا میگن قضا داره، اما اگه مطابق مذهب خودش خونده قضا نداره، خب منش این صحیحه دیگه، اعاده و قضا نداره. این صحیح بودن که گنبد و بارگاه نداره، همین که اعاده و قضا نداشته باشن این منش صحیحه. بله خب بله، مطابق مذهب خودش صحیحه است، یعنی آقا صحیح است، یعنی اعاده و قضا نداره، امر ساقط شده، و چون امر ساقط شده برای نماز نخوندن جهنم هم نمیره. اما اون نمازی که شیعه خونده آدمو بالا برد، نه، او انما یتقبل الله من المتقین. یا آدمی که غیر متقی است، هزار کوفت و زهرمار هم انجام میده، اما نمازشو میخونه سر وقت مطابقی، نماز صحیحه، متعادم رو بالا نبرده. تو همین میدم آره صاحب جواهر همین رو بین اگر شارع گفت نمازش صحیحه، معنیش یعنی سنی فی حالهی کونهی سنیان، نمازش اونه، این نماز او دیگه اونه، مثل اینونه نماز مسافر و حاضر، مثل نماز مثل با تقیه، مثل اینا که علامه گفت. بله ببین آقا اقولو حالا ما قدم به قدم پیش میریم، ببینید الاخبار المستفیضه التي اشار الیها فی المدارک مذکوره فی ابواب مقدمات العبادات من الوسائل جلد اول صفحه 90 و مفادها بکثرتها، یعنی مفاد این روایات با همه زیادیش عدم قبول الاعمال، میگه عملش قبول نیست، و عدم و نفعها، میگه نفع براش نداره، و عدم و ثواب علیها، بدون ولایت اهل البیت علیهم السلام و معرفت الامام منهم. مفاد روایات اینه. اون وقت با این وضع ولی احدن المناقشه فی دلالتها علا عدم صحه، یک کسی ممکن است مناقشه بکنه در دلالت این اخبار بر عدم صحت، دلالت بر اینکه نمازش صحیح نیست نداره. چرا؟ از عدم القبول و ثواب لا ينافي الصحة بمعنى اسقاط الامر، منافات نداره صحیح باشه، یعنی امر ساقط بشه، و عدم وجوب الاعاده و القضا، امر صلاتی ساقط شده اعاده و قضا واجب نیست، بلکه بل و عدم استحقاق العقوبه على ترک، مستحق عقوبت بر ترک هم نیست چون امر نمازی به جا آورده. ولذا ما تفصیل میدیم بین اونی که نماز نخونده یا اونی که مطابق مذهب ابو حنیفه خونده. اونجا که نخونده میگویم قضا داره، اینجا میگویم قضا نداره، پس من میشه این صحیحه. ولذا نختار و وجوب القضا علی المخالف ولو بعد استبصاره ان کان ترک واجباته العبادیه، اگه واجبات عبادی ترک کرده من از صلات و صوم رأسن، اگه ترک کرده رأسن میگون قضا داره. او اتا بها فاقدتن لارکانها علی وفق مذهبه، به جا آورده اما ارکان مطابق مذهب خودش هم به جا نآورده، که خودش هم ازش بپرسی میگه باطل نمازم، اینجا باعث اعاده کنه. و انما نقول به عدم القضا ان عطا بها علا وفق مذهبه و هو المستفاد من الاخبار فی المقام، اونی که از اخبار ما این چهار تا روایت که ما خوندیم پیروز ازش استفاده میشید که نمازش قضا نداره. ولعل الظاهر منها صحت ما عطابه، بسا ظاهر از این روایات با این وزن است که پس نمازش صحیحه. مگر شما بگی، مگر شما بگی نه، معنی این که حالا که شیعه شد قضا نداره دمنش نمازش صحیحه، خدا تفضل کرده گفته حالا که آدمی خوبی شدی اومدی تو خط قضا ازت میمخوام، نه این که صحیح بودست عمل. شما بگی سقوط غیر صحت عمله. حالا سب اونو بعد درد میگم، حالا ببینید عباش صاحب جام اللهم الله ان یقا ان اسقاط القضا تفضل منه تعالی بعد از تفساره، این تفضل است نه این که صحت باشه. شما میگوید خب اگه تفضل است شیعه کشو خدا تفضل میکنه پس اونم که نمازش نخونده به اونم تفضل کنه، میگوید نه، ممکنه خدا نسبت به او چون او وقت طاغیگری کرده یاغیگری کرده نماز و مطابق فصحب ابو حنیفه نخونده حالا تفضل نمیکنه خدا بهش، اما این بیچاره بدبختی که مطابق مذهب ابو حنیفه با گریه و زاری نماز خونده اینو خدا تفضل کنه، این معنیش صحت نی. و تفضل انما وقع منه تعالی بالنسبه الى من کان به صدد امتثال اوامر الله لتارک لها عصیانا و طغیانا. صاحب جواهر در اینجا فرموده رد صاحب مدارک، حرف صاحب مدارک که نقل میکنه میگه ما اصلا ما از این روایات میتونیم بفهمیم که این نماز صحیحه. چرا؟ برای که دو تا روایت رو داشت انهو یوجر و علی، اون روایت محمد ابن حکیم هم گفت ان الله یتبع هما یا و یلحق هما به، از این که میگه یتبع هما و یلحق ما میفهمیم صحیحه، اجر خدا بر عمل صحیح میده، پس یوجرو و یلحق هما این دلیل بر صحته، رد صاحب مدارک دارد میکنه، منتها شرط صحتش ولایت به شرط متأخر، نه به شرط متأخر باشه. اگه سنی میمرد نه نمازش قبول نبود، اما حالا که ولایت قبول کرد، ولایتی که متأخراً قبول کرد سبب میشه اون اعمال سابقه صحیح میشه، مثل اجازه در عقد فضولی که اجازه لاحقه موجب صحت عقد سابق میشد. صاحب جواهر میفرماد اینجور رد سامدار میکنه. ببینید و فعل جواهر جلد 15 صفحه 387 بعد نقل کلام المدارک قال اینجوری میگه قلت لعل قوله علیه السلام یوجر علیه فیه دلالتون علی صحه که خبر ابن حکیم، مثل خبر ابن حکیم که ما جلوتر خوندیم، اون وقت فیکون الایمان این از نه عبارت صاحب جواهره فیکون الایمان هین ازن شرطا کاشفا لصحت عبادات سابقه، مثل اجازه فضولی که بنابر کشف که این ولایتی که متأخراً میاد کاشف میشه در صحت اعمال. ول اخبار المستفیزه، بعد صاحب جواهر رد صاحب مدارک داره میکنه، میگه این اخباری که تو گفتی میگه عمل بدون ولایت صحیح نی، جای رو میگه که ولایت ولو بعدم نیاد. در حقیقت صاحب جواهر قبول میکنه دلالت اخبار را بر اینکه ولایت شرطه. ما خدشمون این بود که روایات دلالت نداره بر عدم صحت، صاحب جواهر قبول میکنه میگه روایات دلالت داره بر عدم صحت، اما در جایی که ولایت بعد نیاد، حالا که ولایت اومد شرطش متأخرا موجود شد. این اسم میگه بر اخبار المستفیضه انما تدل علی الاعمال التي لم يتعقبها ایمانون، اما اینی که ایمان میاد شرط متأخر است، مثل اجازه فضولی. این هم جواب صاحب جواهر. علی حال هم کلام ما هم کلام صاحب جواهر مفادش شد که اعمال این نمیتونه میگیم باطله، صحیح بوده. و کیف کان فلا اشکال فی عدم وجوب قضاء الصلاة و الصوم بعد ما استبصر اذا کان قد اتا بهما علی وفق مذهبه، اگه مطابق مذهب خودش به جا آورده. سوا اون قلنا به صحه مطلقا او به شرط الایمان المتأخر او به سقوط تفضلا، حالا دیگه میخوای بگو صحیحه، میخوای بگو به شرط ایمان لاحق صحیحه، میخوای بگو تفضلا، بالاخره اعاده و قضا ندارد، اون تشکیک علامه صحیح نبود. فتدبر. شنبه و یک شنبه که مربوط به 22 بهمن است و مراسم دارد و علاوه بر این اعتکاف هم بعضی از آقایون بسا تصمیم داشته باشند و روز به نظرم یا روز دوشنبه هم دنبالش تعطیل کنیم، چون برای مراسم 22 بهمن ممکنه بعضی از آقایون به شهرستون ها بخوند و برند و منبر و مثلا در مراسم شرکت کنند، این تعطیلی داشته باشد که بتونن آقایون استفاده بکنن. انشاءالله روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده درس میخونیم و از همه آقایون التماس دعا داریم، مخصوصا از معتکفین. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم به اسلام و به کشور و به انقلاب خدمت کنیم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.